ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی شده اید. در روز جمعه 3 آبان ماه 1398 شنونده رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهداد قاسمفر.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله نیمروزی رادیو فردا. تد کروز و لینسی گراهام، دو سناتور جمهوری‌خواه، پیشنویس طرحی را آماده کردند که از تمدید معافیت همکاری‌های اتمی با ایران به وسیله رئیس جمهوری آمریکا جلوگیری می‌کند. به گزارش بلومبرگ، این دو سناتور مخالف برجام پیشنویس این طرح را در اختیار مقامات 3 وزارتخانه امور خارجه، انرژی و خزانه‌داری قرار دادند. بر اساس طرح پیشنهادی کروز گراهام، معافیت همکاری هسته‌ای با ایران در تأسیسات هسته‌ای عراق فوردو و راکتور تحقیقاتی تهران لغو خواهد شد. دو دولت دانالد ترامپ 9 مرداد ماه سال جاری معافیت همکاری هسته‌ای با ایران را به مدت 90 روز تمدید کرد. این معافیت در 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. پیشنهاد میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، برای دیدار با نمایندگان مخالف دولت در روز پنجشنبه مؤثر واقع نشد و ناخرسندان از سیاست‌های دولت با رد دعوت او به تظاهرات خود ادامه دادند. تظاهرات شهروندان لبنان در ابتدا علیه افزایش مالیات بر مکالمات تلفنی رایگان از طریق واتس اپ از 27 مهر ماه آغاز شد و ناخرسندان پس از یک هفته اعتراض گفتند خواستار برکناری دولت و همه اعضای آن هستند.
ما انتظار داشتیم سخنان رئیس جمهوری مردم را متقاعد کند که به خانه هایشان بروند، اما مقام ها به صندلی ها و سیاست خود چسبیدند و ما مطمئنن در خیابان ها میمانیم و آنقدر ادامه میدهیم تا سیستمی را که باعث شده ما به این وضعیت بیفتیم سرنگون کنیم.
پیشنهاد تغییرات کامل در کابینه دولت رئیس جمهوری دولت توسط رئیس جمهوری و اظهارات سعد حریری نخست وزیر لبنان مبنی بر کاهش 50% درآمد همه مقام‌های کشور هم معترضان را قانع نکرده است. تظاهرکنندگان با متهم کردن مقام‌های لبنان به فساد و رشوه‌خواری و دزدی گفتند تا سرنگونی رژیم به تظاهراتشان ادامه می‌دهند. آغاز یک آتش سوزی گسترده در منطقه سانتا کلاریتا در ایالت کالیفرنیا باعث تخلیه بیش از 50,000 تن از ساکنان این منطقه شده است. مقامات این ایالت میگویند این آتش سوزی تا کنون حدود 10,000 هکتار در بخش سونوما را در بر گرفته که به علت وزش باد هر لحظه فراتر می رود. سرعت باد تلاش ها برای خاموش کردن آتش را بی نتیجه گذاشته و آن را به سمت 120 کیلومتری شمال شهر سان فرانسیسکو هدایت می کند. پیش بینی شده که سرعت باد در روزهای شنبه و یک شنبه شدت بگیرد. این آتش سوزی از پنج شنبه شب آغاز شد و همچنان ادامه دارد. سال گذشته هم وقوع یک آتش سوزی بزرگ در شمال کالیفرنیا مخربترین آتش سوزی تاریخ این ایالت را رقم زد و بیش از 57,000 هکتار در کام آتش سوخت. در آستانه از سرگیری اعتراضات خیابانی در عراق، نخست وزیر این کشور وعده اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات داد. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، نیمه شب پنجشنبه در نطقی تلویزیونی تظاهرات درخواست برکناری دولت و انتخابات زود هنگام را حق مردم دانست. نخست وزیر عراق برای تحقق خواست معترضان اصلاحات گسترده ای را وعده داد.
چند روز پیش تصمیم گرفتیم با استفاده از یک روند قانونی 1,000 کارمند دولت را که به اتهام رشوه‌خواری و هدر دادن اموال دولتی محاکمه شده بودند از ادامه کار در نهادهای دولتی محروم کنیم.
در اعتراضات ماه‌های اخیر این کشور دست کم 150 تن کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهداد قاسمفر میشنیدید و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. گره کور تصویب لوایح FATF در ایران مقصر کیست؟ چرا دو قانونگذار پرنفوذ آمریکایی نمی‌خواهند یک بار دیگر مجوز ادامه برنامه هسته ایران تمدید شود؟ و پروازی غیرعادی از اسرائیل به عربستان، آیا ارتباط میان تل اویو و ریاض همچنان تابو است؟ تا 14:30 دقیقه در ایران با ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. آخرین مهلت به تهران از سوی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تا حدود 4 ماه دیگر وضعیتی به نوعی اضطراری رو در ایران به وجود آورده. مقام های دولتی روزی نیست که درباره لزوم تصویب هرچه زودتر لوایح در این زمینه اظهار نظر نکنند و برخی از صحبت ها و روایت هایشون از سوی مقام های سایر دستگاه ها نقد یا تکذیب نشه. از جمله این اظهار نظر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری.
خب مجمع تشخیص جلساتش راجع به لوایح پالرمو و سی اف تی علنی برگزار بکنه، اونجا بحث بکنن، ببینیم که چیه دلایلشون که میگن نه. مردم هم بشنون ببینن که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که میگن نه. ما در جلسه سران سه قوه 2 بار یا 3 بار تصویب کردیم که این دوتا لایه برای اداره کشور الان بسیار ضروریه. هر دوباره که تایید کردیم آقا تایید کردن که این لوایحتون تصویب بشه چون لوایح داخلی هست، ولی همینجور مونده.
برای بررسی این رویکردها از جمله این اظهار نظر اسحاق جهانگیری همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی سلام میکنم بهتون. این صحبت‌های آقای جهانگیری در اظهارات محمود وایزی هم بازتاب داشت که مثلا قوه قضاییه اون صحبت‌ها رو تکذیب کرده بود. چرا اینقدر حرف و حدیث هست و پایانی برای این ماجرا نیست؟
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. من فکر میکنم مسئله رو بخوام یه مقدار عمیق‌تر ببینیم، از 2 یا 3 زاویه باید ببینیم. یکی اینکه ساختار قدرت در ایران دوگانه است، ولایی جمهوری است، و معمولا نگاه و رویکردی که این دو بخش به جهان دارن متفاوته. آقای خامنه‌ای میگه من انقلابی هم دیپلمات نیستم. نگاه دشمن محور، توطئه محور، بدبینی به جهان، انگار هر چیزی که در جهان وجود داره اینا همش توطئه است، از جمله FATF و پالرمو و امثالهم، و حتی این نگاه در آتا برجام هم بود. و در پیامده این با هر مسئله‌ای به عنوان یه ابزار برخورد میشه که ما مثلا از خارجی باید یه امتیاز بگیریم، این امتیاز پالرمو رو مثلا یا FATF رو بگیریم. یه مسئله اینه، نگاه و رویکرد به جهانه، که آقای روحانی هم چند روز پیش گفت ما بعد از 41 سال هنوز به نتیجه نرسیدیم، با جهان میخوام بجنگیم یا تعامل بکنیم. دوم رقابت داخلیه، یعنی هر دولتی سر کار باشه که با اون بخش ولایی کاملا همساز نباشه، در این کشمکش های داخلی این رقابت هم باعث میشه که کارشکنی بشه در کار دولت. همین صحبت های آقای جهانگیری که الان پخش کردیم. و سوم منافع باندهای مافیایی قدرته که اینا از شفافیت فرار میکنن. ببینید الان رتبه ایران در میزان فساد و عکس شفافیت اقتصادی بسیار رتبه ناظر و عجیبی است در سطح جهان. اینها فرار میکنن. الان نیمی از بخش های اقتصادی کشور که زیر نظر ولایت فقیه هستن اصلا حساب پس نمیدن، سالی یه گزارش به آقای خامنه‌ای و بیت میدن، مالیات نمیدن، بعضن حتی پول آب و برقش نمیدن. بنابراین من فکر میکنم در این چارچوب باید ببینیم که آقای روحانی میگه اینجوری که نمیشه مملکت رو اداره کرد. در همین سخنانش در آخرین جلسه وزرا هیئت دولت گفت کشور به تعطیلی کشیده.
آقای علیجانی فکر میکنید که
آشامیدن
با توجه به این مشکلات که وجود داره و آقای روحانی راجبش صحبت میکنه، به هر حال افرادی در دولت آقای روحانی مثل آقای جهانگیری یا واعظی توپ رو در زمین رهبر جمهوری اسلامی میندازن، واقعا فکر میکنید که ما باید در این 4 ماه منتظر ورود آقای خامنه‌ای به این مسئله باشیم برای حلش؟
بله، نکته مهمی است. این نقش دوگانه و به نوعی می شود گفت ریاکارانه که آقای خامنه‌ای داره. یعنی آقای خامنه‌ای هم دولت مرد باید باشه، هم میخواد انقلابی باشه. ما اینو از اول انقلاب هم دیدیم. سفارت آمریکا رو وقتی اشغال کردن، روحانیون شورای انقلاب تو شورای انقلاب محکوم میکنن، ولی میان میرن جلو سفارت تایید میکنن. حالا آقای خامنه‌ای باید تصمیم نهایی رو بگیره. این آقای جهانگیری و آقای روحانی هم بسیار محافظه کارانه توپ رو اون طرف میاندازن، ولی واقعیت همینه. آقای خامنه‌ای هم به صورت یه ابزار گروگانگیری، یه ابزار امتیازگیری به این FATF و پالرمو نگاه میکنه. یعنی میگه اگه اروپا یا این سکس رو مثلا فعال کردید، ما این رو تصویب میکنیم. خب این نگاه یه نگاه بسیار ناهنجار شگفت‌انگیزی به جهان هست،
که در برعکسش هم اروپایی ها هم میگن که اگر که بخوایم این کار رو بکنیم، یعنی اگر بخوایم کمک‌های مالی بکنیم، این لازمش تصویب اون لوایحه.
البته اروپاییان نمیتونن نقش خیلی پررنگی ایفا بکنن، ولی اونها این رو به صورت گروگانگیری نمیگن. اینها یک قاعده بین المللی است، یعنی نظام‌های بانکی در ارتباطی که با هم دارن بایستی از یه مثل قواعد فیفا در فوتبال میمونه. یعنی اونها دارن یک قانون جهانی رو برای ایران یادآوری میکنن، ولی نگاه حاکم بر ایران متاسفانه در که در زیرش اون فساد هست، در زیرش اون رقابت با دولت هست، ولی حاکم بر اینها یک نگاه ویژه‌ای است به جهان، اساسا ادراکی از این مسئله نداره که ما نمیتوانیم به یک کشور، دو کشور در سطح جهان مثل کره شمالی و ایران و ونزوئلا که البته اونها هم امضا کردن، ما بیایم مثلا در برابر همه قواعد بین المللی بیستیم. این ناشی از یک نگاه بسیار عقب مانده و پرفسادی است که در ایران به جهان و به قوانین جهانی وجود داره.
اگه خیلی کوتاه ازتون بخوام بپرسم که آیا نتیجه این داستان رو در ماه فوریه در میانه زمستان تصویب لوایح میبینید یا پایان این روند و بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران؟
من زیاد خوشبین نیستم. این بستگی به برجام داره، گام بعدی برجام و اینکه اروپایی‌ها تهدید کردن که اگه ایران بخواد گام مهمی برداره ما خارج میشیم و این استیکس به اون هم بستگی داره، ولی متاسفانه خوشبین نیستم و این یعنی ادامه همون روندی که آقای روحانی به تعطیلی کشور و اداره کشور و در حد خوردن و آشامیدن اشاره کرد.
سپاسگزارم رضا علیجانی در فرانسه که همراه ما بودید در این زمینه. اما اسحاق جهانگیری صحبت‌های دیگری هم در این یکی دو روز کرده در واکنش به رسانه‌های منتقد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از سرنوشت نامعلوم مبلغ 22 میلیارد دلار پرده برداشته که به گفته او به خارج از کشور منتقل شده. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی بشنوید.
معاون اول حسن روحانی میگوید 22 میلیارد دلار از منابع کشور به خارج برده شده و سرنوشت آن مشخص نیست.
در یک مقطعی 22 میلیارد دلار پول برده شد در دبی و در استانبول، اونجا عرضه شد، برای چه منظوری معلوم نیست. فقط گفتم می‌خوایم قیمت ارز بیاریم پایین. اونه نمیگم برباد دادن.
اسحاق جهانگیری در حالی این اظهارات را در واکنش به رسانه‌های منتقد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی عنوان کرده که به جزئیات بیشتری درباره چگونگی خروج 22 میلیارد دلار از کشور اشاره نکرده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، خروج ارز از کشور برای کاهش قیمت آن در داخل را بی‌معنا می‌داند.
بسیار بی‌معنا است که کسی بگه که شما این دلار رو به من بدید، من قیمت ارز پایین میارم، با بیرون بردنش قیمت ارز پایین میارم. چطوری میخوان این کار رو انجام بدن؟ اگر شما اینها این دلار رو دارن و دارن میدنش به کشورهای دیگه، این عملا باعث میشه قیمت دلار در ایران بیشتر آسایش بیشتر پیدا کنه.
چند روز قبل روزنامه کیهان تیتر اول خود را به انتقاد از سیاست دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی اختصاص داده و دولت را به برباد دادن 18 میلیارد دلار پول متهم کرده بود. این واکنش اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به این اتهام است.
یه عده فقط دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هم. آقا 18 میلیارد دلار برباد رفت، تیتر روزنامه هم میکنه، همه جا هم مینویسه. یه بارم نیمه بگه که این برباد رفت یعنی چی؟ 18 میلیارد دلار تو چهار ماه اول سال 98 داده شده، مواد اولیه وارد شده، داده شده ماشین‌آلات وارد شده، داده شده کالای اساسی وارد شده.
اسحاق جهانگیری در ادامه حمایتش از تصمیم مربوط به تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی اقلام و کالاهای ضروری گفت این سیاست مورد تایید همه ارکان نظام است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، این سیاست را نادرست و باعث ترغیب فساد در کشور می‌داند.
واقعیت این است که این سیاست اشتباهی است. برای اینکه وقتی که دولت میاد قیمت ارز رو پایین نگه می‌داره، این انگیزه میده به کسانی که دستشون به جون بنده که از این استفاده کنن. برای اینکه هر یک دلاری که بگیرن میتونن دو برابر سه برابر در بازار آزاد بفروشن، میتونن ببرن خارج تو حساباشون بذارن. بنابراین به چه مناسبت برن و کالاهای اساسی یا غیر اساسی یا هر کالای دیگه رو بیارن و قیمت دلار بایستی در بازار آزاد تعیین بشه بدون دخالت دولت. این سیاست از روز اول غلط بوده. دولت ایران سالهاست پول چاپ کرده ریخته تو بازار، قیمت ریال اومده پایین، قیمت از بالا رفته، ولی دولت از ثروت ملی مملکت که همون پول نفت بوده پول ریخته توی بازار و خب فشار این و اون همه هست روی خواستن از این استفاده کرده.
در سالیان گذشته رسانه‌های ایران از پرونده‌های فساد اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری پرده برداشته اند که در اغلب موارد متهمان اصلی آنها را مسئولان دولتی، مقامات امنیتی نظامی، نمایندگان مجلس و یا نزدیکان مقامات تشکیل دادند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد 14 و 16 دقیقه است در ایران و شما شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز می‌گردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
22 میلیارد پرواز کرد به خارج، اینها را اصلا نمی‌بینه، ولی قد عضو یک بدبخت کار نداره، بیچاره است، دزدی‌گردن میان نگردش قد میکنن. چه وعده هایی که به مردم ندادن، چه کارهایی که نکردن.
سید علی خامنه‌ای، حکایت تلخ حاکمیت زر و زور و تزویر در لباس دین و با نام خدا، امروز باز هم غارتگران در لباس ایمان در میدان هستند و مظلومان را به کشتارگاه میبرند و ما شاهدان تکرار این تاریخی. به قول اسماعیل بخشی، مرگ بر این زندگی.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که هزار فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلان جاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
جناب آقای خامنه‌ای، طوری پشت تریبون صحبت میکنید انگار تا دیروز شخص دیگری و رژیم دیگری مملکت رو اداره میکرده. نه آقا، مسئولیت تمامی این نابسامانی ها، ویرانی ها و عدم مدیریت و فاجعه در این مملکت و بدبختی ملت و مملکت شخص جناب عالی هستید.
ببینید خونه میرین، میخواییم بریم داروخونه، میخواییم بریم دکتر، میخواییم بریم خونه فامیل مهمونی، یه مسیر شما داریم میرین، انقدر مردم رو گرفتار کردن، همه با هم جنگ دارن، همه با هم در انقدر شما صحنه میبینی، انقدر گرفتاری میبینی، آدم دیوانه میشه. بابا بس کنین، دست بردین از ملت و ستم دیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو سناتور جمهوری خواه مخالف توافق هسته‌ای با ایران یا همون برجام پیشنویس طرحی رو آماده کردند که از تمدید معافیت همکاری‌های اتمی با ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا جلوگیری می‌کنه. بشنویم جزئیات این اقدام را از جمشید زند.
تد کروز و لینزی گراهام، دو سناتور جمهوری خواه، پیشنویس طرح خود را در هفته جاری در اختیار مقامات وزارتخانه‌های امور خارجه، انرژی و خزانه‌داری قرار دادند. بر اساس این طرح پیشنهادی، معافیت همکاری هسته‌ای با ایران در تأسیسات عراق، فوردو و راکتور تحقیقاتی تهران لغو خواهد شد. دونالد ترامپ در 9 مرداد ماه سال جاری معافیت همکاری هسته‌ای با ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. این معافیت‌ها در 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. تمدید تعلیق این تحریم‌ها از سوی آمریکا سبب شد تا روسیه، چین و اروپا به همکاری و فعالیت خود در بخش‌های غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که بارها این توافق نامه را بدترین توافق به دست آمده در تاریخ آمریکا معرفی کرده است، از بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه ایران که در سال 2015 تعلیق شده بود خبر داد. پس از خروج آمریکا از برجام، مجوز و معافیت برای همکاری هسته‌ای با تهران که در زمان برجام بر سر آن توافق شده بود، به جای بازه 180 روزه به دوره 90 روزه کاهش یافت. تأسیسات عراق یکی از بخش‌های برنامه هسته‌ای ایران است و بر اساس توافق هسته‌ای ایران متعهد شد تغییراتی در تأسیسات آب سنگین عراق اعمال کند و طرف مقابل نیز می‌بایست پروژه پیشنهادی را تایید و در کار بازطراحی آن همکاری کند. کار تایید پروژه بر عهده آمریکا بود که با خروجش از برجام این وظیفه به بریتانیا محول شد و همکار اجرایی هم چین است. تهران پیشتر در زمستان سال گذشته موضوع خلف وعده کشورهای همکار در این پروژه خصوصاً چین را مطرح کرد و از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود چین از بیم تحریم‌های آمریکا پروژه بازطراحی راکتور عراق را پیش نمی‌برد. هنوز معلوم نیست که طرح پیشنهادی تد کروز و لینزی گراهام در صحنه علنی مجلس سنا به رأی گذاشته خواهد شد یا نه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
14:21 در ایران هست. برخی رسانه‌های اسرائیلی از یک سفر غیر معمول و پنهانی خبر دادند. مسیر پرواز شبانه یک هواپیمای خصوصی تل اویو به ریاض بوده. گفتگوی داشتیم با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، درباره جزئیات بیشتر این گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی.
گویا بعد از اینکه نخستین نشانه‌هایی از چنین گزارش‌هایی به دست برخی از خبرنگاران بسیار معتبر اسرائیلی، آقای اوی شرف و آقای یوسی ملمن رسیده بوده، اونها بر اساس برخی از برنامه‌های رصد پروازی بین‌المللی چک کرده بودند و دیده بودند که این هواپیمای مدیران نوع چالنجر که اسرائیلیه و در آمریکا ثبت شده بوده، به شب نزدیکی نیمه شب از اسرائیل فرودگاه بین المللی بن گوریون برمیخیزه. فاصله 20-25 دقیقه پرواز تا عمان پایتخت اردن رو طی میکنه، ولی تنها 2 دقیقه روی زمین بوده در فرودگاه عمان و این رو گفتن برای ردگم کردن بوده. بلافاصله بعد از 2 دقیقه به طرف ریاض رفته و در ریاض به زمین نشسته.
آیا مشخص هست که چه کسی سرنشین این هواپیما بوده؟
بیشترین احتمال رو به آقای یوسی کوهن، رئیس موساد، سازمان امنیت و اطلاعات خارجی اسرائیل یا سازمان جاسوسی اسرائیل دادن، هرچند که برخی ها هم هیچ بعید ندونستن که خود آقای بنیامین نتانیاهو که هم نخست وزیر و هم وزیر دفاع برای دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به ریاض رفتن، مخصوصا که آقای مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده هم همون شب در ریاض.
خانم رام، این که یک مقام کشوری به کشور دیگه سفر بکنه، مخصوصا اگر که در حوزه امنیت و دفاعی باشه و این اعلام نشه، چیز خیلی غیر عادی نیست. با توجه به پیشینه روابط اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، آیا این الان اتفاق نادر و عجیبی میتونه باشه یا اینکه این اتفاقا در 2-3 سال اخیر دیگه داره عادی میشه؟
هرچند که اون تابوی بسیار سخت در مورد اسرائیل در دنیای عرب، مخصوصا در میان امیرنشین های خلیج فارس شکسته شده، اما باید به خاطر داشت که از جمله عربستان و امارات و بسیاری از کشورهای دیگه عرب هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، باش رابطه ندارن و حتی جزو تحریم کنندگان اسرائیل هستن. اما هیچ تردیدی نیست که در 2-3 سال اخیر در مورد آنچه که تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه، مسلماً که اینها یک همکاری‌های بسیار نزدیکی دارن. نتانیاهو خودش کسیه که مرتب در این مورد فاشگویی میکنه، ولی رفتن یک هواپیمای مستقیم از تل اویو به ریاض هنوز میشه گفت که یک امر غیر عادی هست.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا. در اسرائیل 14 و حدود 25 دقیقه است طبق معمول هر روز در این ساعتها سری میزنیم به شبکه های اجتماعی. همکارم هومن عسکری اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان یکی از بحث های داغ این فضای مجازی قرار بده. هومن، مثل این که آستان قدس رضوی خبرسازه، چی میگن کار برای شبکه های اجتماعی؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در میان موضوعهایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی داغ هست، نقل قولی از احمد مروی، تولیت جدید آستان، در واقع نهادی که به آستان قدس رضوی در ایران شناخته میشه، موضوع گفتگوی شماری از کاربران قرار گرفته. هانا، اون چه که نوشته شده این هست که از آقای مروی در یک مصاحبه پرسیدند که خب میگن که شایع هست که آستان قدس اونقدر ثروت داره که میتونه که بدون نیاز به کمک نصف کشور رو اداره کنه. بعد آقای مروی، حالا نقل به مضمون میکنم،
نصف کشور
آره، بعد گفته که بله، مردم زیاد وقف کردن، ثروت هم زیاد داره آستان قدس، منتها اینا نقدینگی نیست. خب گفته نقدینگی نیست. حالا کاربری در
بعد توضیح نداده که اگه نقدینگی نیست چیه؟
حتما منظورش این بوده که این اوقاف و نمیدونم زمین و این حرفا دیگه. حالا کاربری نوشته که همین نقل قول از آقای احمد مروی، نوشته که بله، میگویند امام رضا ثروت و سرمایه دارد، بله دارایی و املاک زیادی دارد، اما اینها نقدینگی نیست. حالا این کاربر به طعنه نوشته بله، پول باید توی بالش باشه، زیر سر آدم باشه، و الا اینها همش قرض و بدبختیه که نصیب امام رضا شده. مهدی نوشته امیدوار باشیم که آستان قدس و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان شفاف سازی کنند، طوری نباشه که سندهای زمینهای خوب شمال شهر ریشه شون به بنیاد و اوقاف برسه و پاسخگویی در برابر این که اموال مردم کجا رفت و کجا خرج شد نداشته باشن. حامد نوشته چون دارن این آقا رو، یعنی آقای احمد مروی رو، با رئیسی مقایسه میکنن، اشارش به رئیس پیشین آستان قدس بود که الان
رئیس قوه قضایی است.
بله، و اینطور که بعضی از کاربران هم نوشتند، احتمالاً یکی از گزینه‌های آینده رهبری. اما این کاربر نوشته که برای چون دارن با آقای رئیسی مقایسه میکنن، ایشون یک مدیر جدید با استراتژی جدیده، نباید رهروی مدیر قبل باشه. مثلا در چه حوزه‌ای داد همه رو در آورده؟ الان تنها ارگانی که داره همچنان در پل دختر سیل زده کار میکنه آستان قدس. بله، حمایت کرده از آقای مروی. حامد شبانی. سجاد نوشته نصف مشهد مال آستان قدسه، خونه ای هم که میخری سالانه باید یه پولی به آستان قدس بدی، پس اینطوری نیستش که زیاد نقدینگی هم نباشه. کاربر دیگری نوشته خراسان رضوی هزاران هزار هکتار زمینهای مردم و محیط زیست رو پسته کاشتند و هزاران حلقه چاه عمیق زدند به اسم آستان قدس و مردم توی اون مناطق با فقر مطلق زندگی میکنند. این است کاسبی کسانی که میگویند برای آستان قدس رضوی و حامی مستضعفان هستند. همه جای ایران ظلم است، نوشته این کاربر. کاربر دیگری هم ما نوشته که میدونستید مجموع سهم مؤسسات اقتصادی خارج از دولت مثل شرکت‌های آستان قدس، بنیاد مستضعفان، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و غیره از کیک اقتصادی کشور کمتر از 10% و بیش از 90% اقتصاد کشور در بست، به نوشته این کاربر، در اختیار دولته. همونطور که متوجه شدین احتمالاً این کاربر داره باز دوباره دفاع میکنه و میگه که این که میگن دولت پنهان در ایران وجود داره چندان حرف درستی نیست و بیشتر اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولته. حالا با اجازه تو، با توجه به این که
یه دونه دیگه فرصت داری، اگر که
دو
بخوای
سه ثانیه اگر که اجازه بدی، من فقط یه تبلیغ کوچولو بکنم که اگر که کاربران در همین باره یا مسائل دیگر نظری دارن، میتونن که نظرشون رو به صورت صوتی برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستن. شناسه صوتی، شناسه تماس با ما در تلگرام، یعنی فرداگرام، اونجا پیامشون رو به صورت صوتی میتونن برای ما بفرستن.
سپاسگزارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی. اجتماعی رادیو فردا که صحبتاش پایان بخش این مجله نیم روزی بود. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. در این مجله دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.